بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 473، روز شنبه مورخ 22/6/93.
القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الان در این فرض بود که وصیت کرده است به حج و مره و تکرار رو مطرح نکرده است. قرینه ایم نیست در هیچ کدام. مشهور فرمودند حج واحد کافیست، جمعی از فقها از جمله شیخ طوسی صاحب حدائق و برخی دیگر فرموده بودند یجب و تکرار حج تا نهایت سلس مال میت. تمسک کرده بودن به دو دلیل. دلیل دوم سه روایت بود. در سند این روایات محمد بن الحسن الاشعری القمی بود. وساقت خاص نداشت. جمعی از محققین به طرقی میخواستن وساقتشو اثبات کنن. طریق اول، وصایت او از سعد ابن سعد بود، مورد مناقشه قرار گرفت. طریق دوم از روایتی از کافی، ممارست او رو در احادیث و در نتیجه اعتماد رو میخواستن استفاده کنن. گفتیم ناقل خود اوست، فایده ندار. این که داره به امام عرض میکنه که آقا فلانی 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 اینا روایاتی نقل کرد، روایاتی از اهل بیت داشتن، دستشون بود، جو تقیه بود، اینا عرض کنم نتونستن نقل کنن، حالا به دست من رسیده. اینا میگن این که بالاخره این خب به دست ما رسیده، مقصود اینه که در ید خودش هم هست. بالجمله دلالت میکنه آدم متتبعی، ولی مهم اینه که نقل خودشه. ضمن این که باز اشاره کردیم، حالا قفرست که کس دیگه می رو نقل کنه، بازم خیلی نمیتونه علامت وساقت باشه، مگر هر کسی که ممارست داشت با روایات این علامت وساقت اون رو اشاره کرد. طریق سوم که احد اعلام حفظه الله در کتاب فقه الحجشون مطرح می کنن و لعل نگاه مرحومای گلپایگانی هم که در حاشیه عروه فرموده بودند مستند این نظر مورد اعتماد است، اشاره به همین طریق باشه، چون این محقق از تلامذه خاص مرحوم آقای گلپایگانی هم بوده است و مشرب فقیه رجالی ایشون رو دارد، این طریق این است که گفتند مشایخ و روات بزرگی مثل حسین ابن سعید اهوازی، علی ابن مهزیار اهوازی و احمد ابن محمد ابن عیسی از محمد ابن الحسن روایت نقل میکنم، این نقل روایت توسط این مشایخ علامت وثاقت است، پس ثقت. خب بارها عرض شده است که اگر یکی از مشایخ حدیثی گفته شده باشد که لا ينقل الا عن ثقته، فقط از ثقه روایت نقل میکنه، و این نکته فی الجمله محرزم باشه، نقل روایت این فقیه از کسی ممکنه علامت وثاقت باشه، اما اگر مشایخی باشند که در شرح حالشون گفته نشده لا ينقل الا عن ثقته، و جالب این است که از ضعافم روایت نقل میکنند، مثل علی ابن مهزیار، مثل حسین ابن سعید اهوازی، خب دیگه این نقل علامت وثاقت نمیتونه باشه. لذا این طریق سوم هم مثبته، وثاقت محمد ابن الحسن الاشعری نمیتونه قرار بگیره. نتیجه این است که با حضرت امام و مدرسه نجف مرحوم آقای خویی هماهنگ میشویم که المستند قاصرون لأن محمد ابن الحسن لم يرد فيه توثيق. پس نتیجه این که سند این سه روایت ضعیف است و قابل استناد، این سه روایت نخواهد.
اینکه فرمودید
نه فقط نیست، طریقی که شیخ در فهرست نقل میکنه به کتاب یا روایات سعد ابن سعد همین فرد است، اما این که منحصر باشه معلوم نیست. و تازه حالا فرض کنید که حالا استقصا کنید چند تا روایت از سعد ابن سعد داریم، و چاره ای نداریم اگه نتونیم احراز کنیم وثاقت رو، و بسیار خوب فرض کنید 30 تا روایت من سعد ابن سعد داشته باشیم، چاره ای نداریم. خودش فقیه بوده، وقتی ما طریق به عرض کنم که این روایات اون نداریم چیکار بخوام بکنم؟ سعد ابن سعد لا ينقل الا عن ثقته، یا سعد ابن سعد وقتی نقل میکرده 5 تا شاگرد داشته، 4 تا شاگردش روایاتش نوشتن، کتاباشون از دست رفته، همین یکی طریقش مونده، اگه هیچ کدوم که قابل احراز نیست. اگه هر کدوم از اینا احراز بشه، رجالی وقتی گفتم تجمیع القرائن درستم استش، خوبه، اگه چند تا قرینه تجمیع کنید، سعد ابن سعد لا ينقل الا لثقته، اینجا اینجوری باید نسبت ابن شازان که بحث کردیم که دو تا طریق منحصر دارد و آقای خویی در حیث و بیسه که چجور اثبات کنه، ما اثبات کردیم وثاقت اون دور ثابت کنید. سعد ابن سعد یک شاگرد خاص بیشتر نداشته، کسی رم به شاگردی قبول میکرده که فقط ثقه باشد، همه اماناتش هم به او داده است، وصیش هم او بوده است، اینا رو مجموعا ثابت کنید بعد نتیجه بگیرید وثاقت رو. ولی انا لنا به اثبات ظالم، قابل اثبات نیست، از چاره ای نداریم، نمیتونیم بالاخره. لذا عرض کردم هم کلام حضرت امام که در گذشته خودتون خوندین حاشیه عروه لم یرد فی توثیقون، هم کلام مدرسه نجف مرحوم آقای خویی که میفرماین لضعف المستند درسته، محمد ابن حسن اشعری وثاقتش قابل اثبات نیست. دقت بفرمایید، یک نکته در سند و مبحث سندی این روایت باقی مونده است، اینم متعرض بشیم بحث سندی تمام بشیم. اون نکته این است که احد المحققین از تلامذه حضرت امام قدس الله روحهم الزکیه در کتاب تفصیل الشریعه جلد 12 صفحه 173 پس از این که این سه روایت رو ذکر میکنن، سند رو میخوان بررسی کنن، میفرماین مشکله در این سه روایت، مشکله سندی این نیست که محمد ابن الحسن در این سه روایت سه تا سند توثیق نداره. اینو میشه حلش کرد، بلکه اشکال در این روایات، اشکال سندی، اشکال مهم دیگری است که اون اشکال باعث می شود به این روایات نتونیم اعتنا کنیم. پس این محقق دو تا مدعا داره، یک وساقت محمد ابن الحسن رو میشه کاری کرد. نکته دوم این اشکال نیست، اشکال مهم دیگری در سند روایته که باعث میشه به روایات نتونیم عرض کنم که عمل کنیم، نتونیم اعتماد کنیم. پس این دو مدعا رو بررسی کنیم، بعدم شما تفصیل و شریعه رو مطالعه بکنید، ببینید برداشت ما و حالا بعدی که نقدی داشتیم این نقد چگونه است و برداشت چگونه. اما اشکال مهمی که ایشون در این روایات میبینند این است که میفرمایند در روایات به اصطلاحات روایی کلمه ابو جعفر مطلق ظهور داره در امام باقر علیه السلام. هر جا تو روایات داریم عن ابی جعفر یعنی امام باقر علیه السلام. در این سه روایت هم در دو روایت محمد ابن الحسن روایت رو نقل میکنه عن ابی جعفر علیه السلام، یعنی روایت از امام باقر علیه السلام. من جانب ناخر سعد ابن سعد که محمد ابن الحسن وصیت مبهم او رو نقل میکنه به امام باقر، خب روشن است که سعد ابن سعد مرده بوده در اون وقت، بلا از خودش میرم میپرسید اگه زنده بود تو از کجا نقل کردی چجور بود؟ بالاخره مرده است که در از امام نقل از امام سوال میکنه سعد ابن سعد وصیت مبهمی کرده، نمیدونیم چه کنیم، متحیریم، بالاخره چه میفرماییم؟ خب معلوم شد مرده، طرف که نمیتونن ابهام وصیت او رو برطرف کن. سعد ابن سعد از اصحاب امام رضا علیه السلام و امام جواد است، وصی او هم که محمد ابن الحسن است از اصحاب امام جواد علیه السلام و از اصحاب امام هادی است. چگونه می شود محمد ابن الحسن که در رجال رجالیون میگن از اصحاب امام جواد و امام هادی علیه السلام است، چگونه میشه روایت رو از امام باقر نقل کنه؟ شاید در زمان امام باقر سعد ابن سعد مثلا به دنیا نیامده بوده هنوز، حالا این میاد پیش امام باقر از میکنه آقا سعد ابن سعد مرده، شما بفرمایید وصیت شو چه کار کنم؟ حالا ایشون میگن ظاهر اینه که ابی جعفر امام باقر است و اینا باعث میشه ما نتونیم به روایت استناد. خب باریکن، حالا دقت کنید
روایت هم میگه نقل و هم علی جعفر و از کرده را، یعنی خود امام زادان تو روایت
کجا در کجا بیارید بعد ببینیم کجا میگن ابی جعفر و ابی عبدالله، بیارید تا استفاده کنید. خب دقت کنید، در ذیل این اشکال چند بله در کدوم در کجا، حالا بعد بیارید تا معلوم بشه. حالا دقت کنید، بعدیشون کأن اشکال دیگری هم اینجا تولید میشه، اون رو هم مطرح میکنن. میفرماین در روایت دوم از این سه روایت محمد ابن الحسن عن ابی الحسن روایت رو نقل میکنه، عن ابی الحسن علیه السلام. مقصود از ابو الحسن هم حضرت موسی بن جعفر است. این سه روایت یکی هم بیشتر نیست. چگونه میشه یک بار راوی از امام باقر روایت رو نقل کنه، بره سوال کنه پاسخ رو بگیره، دوباره بره همین سوال رو از امام هفتم هم سوال کنه؟ لذا این دو اشکال باعث می شود نسبت به این روایت، این سه روایت، ما تزلزلی پیدا کنیم، نتونیم به اینا اعتماد کنیم. بعد می فرماین مدعای دومشون، و الا اگر این اشکالات نمی بود اعتماد به روایت، با این که محمد ابن الحسن توثیق خاص نداره قابل بازسازی بود، میتونستیم بگیم حدیث معتبر است. وجه اعتبار چیست؟ میفرماین بر طبق مبنای ما عمل مشهور قدما جابر ضعف سند است، و به این روایت مشهور قدما عمل کردن، پس ضعف سندیش جبران میشه. از کجا میگید مشهور به این روایت عمل کردن؟ شاهد بر عمل مشهور قدما به این روایت کلام مرحوم نراقی است در مستند، که ایشون می‌فرماید لا یظهر راد لهما من المتقدمین عدا شاذ. ظاهر این است که این دو روایت رو متقدمین رد نکردن، ادا شاز، غیر از شازی از متقدم. از این عبارت محقق نتیجه گرفته که پس قدما عمل کردن، لذا تصریح میکنن که لولا اون اشکال مهمی که ما گفتیم، اگه او اشکال نمی بود روایت از جهت محمد ابن الحسن مشکل نداشت، عمل مشهور جابر ضعف سند بود، مطلب تمام. یه حرف این محققه. حالا تفصیل الشریعه رو مراجعه کنید جلد 12 عبارتشون مبسوطه، ببینید که این برداشت ما و توضیحی که ما از عبارتیشون دادیم همینه یا نه. عرض میکنیم که هر دو نکته و دو مطلب ادعایی این محقق قابل مناقشه جدی می باشد، اما مطلب اول که ابو جعفر مطلق انصراف داره به امام باقر علیه السلام، این مطلب مورد قبول است اذا لم یکن قرینتون فی البین. ما در اینجا قرینه بلکه قرائنی داری که مراد از ابو جعفر، ابو جعفر ثانی است که امام جواد علیه السلام باشه. با وجود این قرائن جای این اشکال اصلا باقی نمیمونه، اشکال نخواهد بود، چه برسه بگیم اشکال مهم بعدم بگیم این اشکال باعث میشه که از اون متقدمین مگه عمل کردن رفعیت کنیم از این روایه. خب قرائن هم همون نکاتیست که خود ایشون گفتن، سعد بن سعد از اصحاب امام رضا و امام جواد علیه السلام است، هم از امام رضا علیه السلام و هم از امام جواد علیه السلام روایت داره. محمد ابن الحسن از اصحاب امام جواد و امام هادی علیه السلام روایت داره. به تعبیر ابی جعفر ثانی از امام جواد روایت داره محمد ابن الحسن. خب اینا رو که کنار هم میگذاریم به روشنی به این نتیجه میرسیم که ابی جعفر در این روایات مقصود امام جواد علیه السلام است، ابی جعفر ثانی است که اصطلاح در روایات نسبت به امام جواد بسیار به کار میره، جایی این تردید نیست. و اگه شما میگید قدما مشهور عمل کردن به این روایت، قدمایی که نزدیک به عصر نصر بودنی اشکال متوجه نمیشدن که مثلا ابی جعفر مقصود ابی جعفر باقر اگر باشم چه مشکلی داره. پس اگه عمل مشهور طبقی روایت هست باید این نکته رو پوشش بده. اگه ضعف سندی محمد ابن الحسن رو پوشش میده این نکته نمیدونه پوشش بده عمل مشهور مثلا. و اما این که فرمودن ابو الحسن حضرت موسی بن جعفر امام کاظم است، نقل از دو امام میشه یک سوال رو. این ذیل اشکالشون هم باز مشکله داره، به خاطر این که اولا در وسائل الشیعه اگر کسی دقت کنه به این نتیجه میرسه که ظاهرن روایت دوم هم از ابی جعفر است نه ابی الحسن. این جوابش با شما، از کجای وسائل ما استفاده کردیم؟ همین باب رو مراجعه کنید جواب بدید. خب حالا شیخ طوسی در استفسار گفته انا ابی الحسن، ولی از کلام صاحب وسائل آدم دقیقیه، استفاده میکنیم نسخه از استفسار که دست صاحب وسائل بوده انا ابی جعفر بوده نه انا ابی الحسن. حالا نه، یعنی اختلاف نسخه است اینجا. یک نکته که کاملا از عبارت صاحب وسائل استفاده میشه روایت دوم عن ابی جعفر است نه عن ابی الحسن. این چجوری ما استفاده کردیم؟ وسائل رو مراجعه کنید، به توضیح مختصریم داره بعد پیش برسید، حالا بعد من اشاره میکنم. ثانیا مراد از ابی الحسن هم با قرائن ابوالحسن ثالث است که امام هادی علیه السلام است و مشکلی نداره. یک حکم رو از امام جواد علیه السلام پرسیده است، زمان امامت این دو امام هم خیلی متقارب است. امام جواد فرمودن مثلا تکرار کنید حج رو تا وقتی ثلثش تموم بشه، هنوز برای آقا ابهامه، عملم بکنه، شروع کنه حج رو، هر سال حج نیابتی بده برای سعد ابن سعد. معذر امام حادیم رسیده از آقام بپرسه آقا چی با کنم. نمونه هم داریم اینا، گاهی مسائل غامض رو میاد از امام باقر میپرسه، بعدن میره حتی زراره، بعدن این همون مسئله از امام صادق هم سوال میکنه. بالاخره سوالیه، پیچیدگیه، تو ذهنش میره سوال میکنه. نمونه زیاد داریم، افراد که در دلشون یه تردیدی نسبت به حکم هست، گاهی از دو نفر سه نفر سوال میکنن، این خیلی مشکلی نداره. بله اتفاقا خیلی مشکله، در صدر روایت هم آمده، من از اصحاب هم سوال کردم، اصحاب موندن توش که چیکار کنیم، یک حج بدیم یا تکرار کنیم حج رو. باشه، بازم تردید تو ذهنش ممکنه باشه، ممکنه بخواد تست کنه امام هادی رو، عیبی نداره تست کنه امام هادی رو، مگه نداریم روات اوائل امامت میخواد بیاد بپرسه بینم از پدرش جواب میده یا جواب نمیده، بلد جواب بده یا جواب نمیده، مگه نداریم، مگه نداشتیم؟ از امام صادق سوال میکنه، بعد میگه بله از پدرتونم سوال کردم، همین جوابو داده. داریم این نمونه‌ای، خیلی نمیشه مشکلی باشه که باعث بشه ما به روایت عمل نکنیم. مشهور عمل کردن، این کلیشه‌ها رو ببینید، مشهور عمل کردن طبق مدعای ایشون. عمل مشهور میتونه جابر ضعف سند باشه، اما چون از دو تا امام سوال کرده برای ما تردید دیدیم. این میشه تردید واقعا؟ این هر نه دقت بوده، نداریم. ببینید اگر باز این شیوع پیدا میکرد، بله در یک مورد در روایات داریم و اون مواردی است که روایات از امیر مؤمنان علی علیه السلام است. جب تقیه سنگین بوده است، بعضی از اینا به پیغمبر نسبت داده می شد. بعدم می گفتن که ما این روایت از حضرت امیر بود، ولی تو این جب اگه می گفتیم، جبی که می گفتن معاذ الله مگه حضرت مسلمون بود، حضرت کافر از دنیا رفت، چنین بود، لحن می کردن، چنان بود، اگر می گفتن عن علی علیه السلام درست نبود. اینجا داریم که بله می گفت عن النبی، بعدم می گفت مقصودم علی ابن ابی طالب بود، چون نفس پیغمبره، چون کلام واحده. بله، اما نداریم. ببینید ما این طریقه بوده در بین روات، هم چیزی نیست، نداریم. باز اگه طریقه می بود بله، ولی اینجور نبوده، طریقه برعکس بوده، دقت در نقل و دقت در نقل راوی داشته. درست حدیثی، حدیث و ابی، حدیث و ابی، حدیث و جدی، نه همه درست، اما این طریقه بوده. اگر از امام باقر میشنیده به امام صادق هم نسبت میداده، به امام هادی هم نسبت میداده. اینا اول کلامه، اینا رو نمیشه محرز کرد و از این راه مثلا این اشکال ایشون رو حل کرد. بفرمایید. یعنی واقعا اگه یک سوال از دو تا امام کرد، باعث میشه ما در صدور یک روایت شک کنیم. نه، اول کلامی اینا در وقتی است که عرض کنم که یک تردیدی، یک اشکالی، یک مشکلی، یک چیزی در ضبط و حرفا باشه، یا در وقتی است که متعینا اگر سوالی را از یک امام سوال می‌کردن، دیگه از امام دیگه سوال نمی‌کردن. لذا شما بگید پس این نسبت دوم وهم است. اما اگه داریم که داریم یک سوال را از دو تا امام سوال می‌کرده است، نخیر. خب اونجا که توضیح میداده خودش قرینه بر این است که پس این طریقه بوده است. نه اینا دیگه نتیجه این که در مطلب اول اشکالات این محقق به نظر ما قابل پذیرش نیست، مخصوصا اشکال اولشون که ایشون اشکال مهم، همون اشکال رو میدونن که ابی جعفر مقصود امام باقر است و نمیشه سعد ابن سعد و محمد ابن الحسن بیان از امام باقر نقل کنن، این چه جور میشه، این نمیشه. خب جواب دادیم. خب بله، اون پس چیز دیگه شد دیگه. پس دیگه اگر شما همین روایت رو دیدید، خب روایت کافی که داره میگه مشایخ ما از امام باقر و امام صادق روایاتی شنیدن، تقیه بوده، اینا رو نقل نکردن، اینا به دست ما رسیده، ما نقل کنیم یا نه؟ این کتب به دست ما رسیده، ما اینا رو بگیم یا نه؟ عیبی نداره. معناش این نیست که ایشون در زمان امام باقر امام صادق بوده، میگم مشایخ ما. ها خب بله درسته، ما عرض کردیم این مطلب تمامه، ما عرض کردیم از ابی جعفر ثانی اصلا روایت داره محمد ابن الحسن، غیر از این روایت هم فراون روایت داره از ابی جعفر ثانی. اما مدعای دوم ایشون که فرمودن مشهور قدما به این حدیث عمل کردن، این هم مطلب عجیبی است از ایشون. عمل مشهور هیچ قرینه‌ای در کتب موجود ما به ایدینا که قبل از شیخ طوسی متعرض شده باشند به این فتوا و روایت یا عمل کرده باشم یا اعراض کرده باشم وجود ندارد. و عجب این است که ایشون دلیل بر عمل متقدمین اصحاب رو کلام مرحوم نراقی در مستند گرفتن که لا یزهر رادن لهما من المتقدمین اداشاسو. این کلام نراقی مفادش عمل مشهور قدما بی روایت نیست، کان مرحوم نراقی مطلبی رو دیده است که اصحاب از این دو حدیث اعراض کردند و این دو حدیث رو رد کردند. مرحوم نراقی میفرماد ما ردی پیدا نکردیم. رد پیدا نکردیم معناش اینه پس اصحاب عمل کردن؟ ممکنه معناش سکوت اصحاب باشه چون چه واقعیت همین است. لذا این ادعایشون که عمل مشهور قدما در طبق این حدیث شکل گرفته است و او اماره حجیت است، این ادعای ایشون هم قابل قبول نیست. سوال در مقابل این ادعا که عمل مشهور است، سید صاحب عروه ادعا کردن اعراض مشهور از عمل به این روایتین است و اعراض مسقط عن الحجیه است. آیا اعراض مشهور از این دو روایت ثابت هست یا نه؟ اما را نکته ای داریم که فردا اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. خب بله ما عرض کردیم دیگه الان که به هیچ وجه نه شهرت فتوایی هم انا لنا به اثبات ذلک بیارید ابن نداره که تحقیق کنید ببینید قبل از شیخ مفید متعرضی فتوا شدن چجوری، بیارید ببینیم مثلا شهرت فتوایی شکل گرفته یا نه تا شهرت عملی نوبت بهش برسه. مرحوم نراقی که انه توجه از کردم نه، مرحوم نراقی میگه لا رد لهما، رد نکردن قدما، یعنی اعراضی ثابت نیست که ما بر طبق اون اعراض نتونیم به این دو روایت عمل کنیم. نه 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 نه، رد نکردن غیر از اینی که عمل کردن، دقت کن. رد نکردن غیر از این که عمل کردن. آخه نیست، عیبی نداره، ولی کلامیشون ظهور در شورت فتوایی نداره. کلامیشون ظهور داری داره که روایت مورد اعراض نیست. مورد اعراض نیست، پس مورد عمل است، اینم نیست. نمیدونیم واقعا چجوره، نمیتونیم احراز کنیم احد الاحتمال این. خب بله، حالا میرسیم. اعراض هم فردا اشاره میکنیم. به نظر ما اعراض ثابت نیست، عمل هم ثابت نیست، نمیتونیم چیزی به گردن خود ما بگذاریم. ببینید بله، از این جهت که میگن مستند معتمد است، اعراض این ثابت نیست. بله، یه همون حرف مرحوم آقای گلپایگانی میشه. ضمناً یکی از دوستان میگه من مناسک آقای گلپایگانی رو نگاه کردم، سقین حاشیه عروشون فتوا ندادن، نمیدونم کدوم یکی از شما نگاه کردی. داره میگن در مناسکشون طبق مشهور فتوا دادن. اینم مطلبی سالا بالاخره حاشیه عروشون لا یخلو من قوت لاعتبار المستند، این عبارت مرحوم آقای گلپایگانی بود. ولی آقای خالقی میگن ما نگاه کردیم مثلا در از که مناسکشون طبق مشهور فتوا میدن، یعنی حج واحد دیگه باید. خیلی حالا بالاخره نه.